که من امروز دیدم، حالا گفته 91% مثلا جامعه تلویزیون میبینه یا صدا و سیما رو استفاده میکنه توی این موج سوم مصرف رسانه‌ای. به نظرم پژوهش به فرهنگ هنر ارتباطات انجام داده، اما خب چقدر میبینن؟ مثلا روزی 1 ساعت میبینن، حد اکثر روزی 2 ساعت میبینن. این 83 میلیون ایرانی، حالا بگیم مثلا نمیدونم 40 میلیونشون 60 میلیونشون، یه تعدادشون مثلا میشینن صدا و سیما میبینن. اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه. به هر حال حالا فوتبال داره، نمیدونم برنامه‌های ورزشی هست، برنامه‌های سرگرم کننده امسال مثلا شبکه نسیم و امسال اینا هست، تو تلویزیون میگم یا رادیو هم بعضی از برنامه، اما خب میانگینش رو ما میدونیم خیلی جاها مثلا به حدود 10% میرسه مخاطبان صدا و سیما. خب این مجالی برای اینکه مخاطب جذب بشه ما ندادیم و عملا رادیو تلویزیون دولتی باعث شده که مطبوعات، رسانه های ما در نگاه کلان تو حالا مثلا 3-4 دهه اخیر این فاجعه براشون رخ بده و نخواستیم هم اصلاح بکنیم. اینا میتونه اصلاح بشه و به نظر میرسه تو گام دوم انقلاب باید این نگاه رو ما اصلاح بکنیم، باید بریم به این سمت و سوی که بالاخره افراد متعهد و متدینی که قابلیت اعتماد دارن اون نظارت کلان هم میشه برش باشه. چون هم کشور ترکیه رو داریم، کشور عراق رو داریم، کشور افغانستان رو داریم، خیلی از موارد، حالا با کمال احترام ما نگاه میکنم که نگاه منفی نیست، ولی در حوزه‌های فرهنگی ما گام‌های فراوانی از این همسایه‌هامون جلوتر هستیم. اما ببینید تو عرصه رسانه که میرسه ما مثلا یه الگوهای کاملا متمرکز رو به کار میگیریم، بعد میگیم چرا روزنامه‌نگاری تحقیقی نداریم، چرا مثلا روزنامه‌نگاری مثلا حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای ما نیست.
آقای دکتر سپنجی، شما از یک عددی صحبت کردید، 91% بود، درسته؟ پژوهشگاه
فرهنگ، چیزی که امروز خوندم، بله حالا
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات،
بله بله،
که اعلام کرده که میزان مخاطب بوده این عدد، درسته؟
گفته 91% مردم صدا و سیما رو بهش مراجعه میکنن، ولی ساعتی که نوشته بود روزی 1 تا 2 ساعت هست.
روزی 2 ساعت بیننده برنامه های صدا یا شنونده برنامه های صدا.
من چیزی که دیدم، حالا به هر حال امروزی که از این دوستان برای من فرستاده بود،
درسته،
ولی خب قطعا باید اینو حتما گزارش و ریزش رو دید. ولی خب میگم 1 ساعت یا 2 ساعت، شما ما الان در طول روز مثلا حداقل 4-5 ساعت با رسانه ها سر و کار داریم، همه هم حالا با توجه به سن و موقعیت شغلی متفاوت، ولی خب مثلا میگه حدود یک متوسطش مثلا 1-2 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت به نظرم در طول روز از صدا و سیما استفاده میکرد.
درسته درسته.
فقط یه نکته رو
آقای دکتر نعمتی، نکته در این خصوص دارم آقای دکتر.
عرض کنم سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر سپنجی. عرض کنم خدمت شما یه نکته رو فقط میخواستم بگم. این آمارایی که برای در ارتباط با میزان مخاطبان یا رضایت
اعتماد
محتوای رسانه و اعتماد مطرح میشه، ببینید با وجود تمامی به اصطلاح پیشرفتایی که در تکنیکای پژوهشی در واقع صورت گرفته، نمیتونیم به شناختی بیش از برآوردهای نسبی به اصطلاح و تخمینی درباره اینکه مخاطب کجا قرار گرفته، چقدر بیننده داره محتوا، چقدر خواننده داره و چقدر به اصطلاح بهش توجه میشه برسیم. یعنی اون آماری هم که داده میشه آمار تقریبا نسبی هستش، خیلی دقیق نمیشه واقعا رد پای مخاطب رو به صورت دقیق مشخص. اینو باید حتما بهش توجه در واقع بکنیم.
نه، من کاملا موافقم آقای دکتر. منم میدونم این کار باید کارهای کیفی رو این انجام بشه. اصلا راجع به اعتماد من ندیدم صحبت کرده بشه، منم نمیپذیرم. این فقط گفته آقا مخاطب من آره یه عدد کمی در آورده با توجه به نمونه‌ای که گرفته. حالا قطعاً تو بحث نمونه گیری و برای کارا و مطالعات کمی که انجام شده، تکنیکایی که انجام شده قابلیت بحث است. اصلا گفته مردم حالا مثلا 90% نمونه مورد بررسیش، گفته مثلا 1-2 ساعت در روز صدا و سیما.
آقای دکتر، در مورد مطبوعات هم چیزی داشته این پژوهش؟ مطبوعات چیزی گفته؟
والا باید ببینم. من چیزی که الان خاطرم مونده راجع به صدا و سیماست، ولی به نظرم راجع به مطبوعات هم گفته بود. بله، میزان مصرف رسانه‌ای بود. باید الان مراجعه کنم، الان باید جستجوی بکنم خود اون متن رو پیدا بکنم.
درسته.
ولی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات که مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسمش، به نظرم موج سوم مصرف رسانه‌ای رو اومده بود بررسی کرده بود. معمولا این دوستان خب کارهای کمی انجام میدن، کار به اون معنا کیف، تکنیک های کیفی درش نیست، مصاحبه عمیق و امثال اینا که مثلا آقای دکتر میفهمن قابلیت بحث اعتماد به رسانه و خبر و محتوا. ولی به هر حال این چیزی بود، این یافته بود. حالا راجع به مطبوعات رو اگه فرصت باشه یا حالا دوستان اگه نکته‌ای دارن بفرمایید، من دیگه مراجعه مجدد بکنم ببینم راجع به مطبوعات گفته بود یا نه.
پس آیه دکتر موسوی هم به نظرم یک نکته هم شما قبل از بحث می‌خواستید
بگید. من می‌خواستم خدمتتون بگم که حالا ادامه بحث آیه دکتر نعمتی که بحث روزنامه‌نگاری توسعه و روزنامه‌نگاری تحقیق رو مطرح کردن، خواستم بگم ما نمونه‌هایی داریم در کشور که اینها به هر حال خاص یک حوزه به اصطلاح تخصصی دارن کار می‌کنن و اینقدر به هر حال کارشون خوب هستش که علی رغم این که همونجور که خانم نصیری گفتن با زبان رسانه نقد میکنند و این نقد رو بلند بلند انجام میدند، به هر حال هیچ کس نمیتونه مانعی برای اونها بتراشه. من این رو با توجه به اینکه عضو هیئت منصفه مطبوعات هستم خدمتتون عرض میکنم که نمونه های زیادی ما داریم که اینها به هر حال دارای از رسانه که دارای صاحبان بسیار قوی به لحاظ تولید محتوا هستند. مثلا در زمینه انرژی واقعا فردی که حالا اسم میبرم نشریهش دارای یک به هر حال یک وجهه علمی است و دارای یک به هر حال دید بسیار قوی و در این حال انتقادی نسبت به موارد بسیار خاص هستش. برابر این که ما نرفتیم به سمت روزنامه‌نگاری تحقیقی، بایستی ریشه هاش رو بگردیم
بررسی کنیم.
یه بخشی از ریشه بر میگرده به برحال تحصیلاتی که این عزیزان میکنن و کیفیت آموزش در برحال آموزش عالی ما. این نکته برحال بر کسی پوشیده نیست که ما سطح آموزشمون هر روز رو به نزول هستش و سیر نزولی رو ما احساس می‌کنم.
یعنی از نظر شما دانشگاه ارتباطات ما باید خیلی جدی تر کار کنه.
من تصورم این است که به هر حال ما درس‌ها و سیلابس‌های اونها رو وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم مناسب امروز نیستن و اصولاً نمی‌تونن نیاز یک فردی رو که می‌خواد امروز کار رسانه‌ای انجام بده رو برآورد بکنن. بعضی که موفقن اینها خودشون به هر حال این عزم و همت رو دارن که مطالعهشون رو عمق میدن و خودشون رو بروز میکنن، اما وقتی افرادی این انگیزه رو ندارن که خود یادگیرنده باشن میبینیم که نتیجه مثبتی نیست. در این حال نکته
یعنی یه بخشش رو شما آموزش و سرفصل‌های دانشگاه دومین موضوع چیه؟
اما نکته دیگه این هستش که ببینید اگر کسی در زمینه روزنامه‌نگاری تحقیقی گام بر نداشت، شاید مجبور می شود که به برخی از مواردی رو که قانون مطبوعات اجازه نمیده تن بده و به هر حال کارش بیفته به دادگاه مطبوعات. من منظورم افرادی است که به هر حال نتونستن توی زمینه خاصی تخصص رو و عمق رو برای محتوای تخصصی برمقان بیارن و اینها در این حال مجبورن بقا داشته باشن و بنابراین میبینیم که راههایی رو طی میکنن که این راهها با شکایت افراد مدعی اونها رو به دادگاه میرسونه.
آقای دکتر از این زاویه اگر بخوایم نگاه کنیم در کنار زاویه هایی که شما فرمودید، چون روزنامه نگاری تحقیقی بالاخره روزنامه نگاریه که هم با بعد به خبرنگار زمان بدی، هم فرصت بدی، هم بودجه خوب بدی. بالاخره ما تو آمریکا میبینیم که روزنامه‌نگاری تحقیقی هم تو قضیه واترگیت، هم تو قضیه آقای کلینتون، هم تو قضیه آقای ترامپ که همین استیزار اخیرش، اینا همه روزنامه‌نگاری تحقیقی بودن دیگه که رفتن بررسی کردن. آیا تو جامعه ما به لحاظ بودجه‌ای، حمایت از خبرنگار، اینکه خبرنگار مثلا 3-4 ماه بره دنبال یه قضیه بررسیش کنه، آیا اصلا اینجوری هم رسانه‌ها بهش نگاه میکنن، به خبرنگار فرصت این کار رو بدن؟
ببینید، من برمیگردم به سال 1363. من اون موقع 23 سالم بود و در واحد مرکزی خبر مشغوله به کار بودم.
تقریبا 35 سال پیش میشه.
بله، اونجا ما موظف بودیم در شرایط بسیار خاص جنگ، بر حال با توجه به سیاست‌هایی که وجود داشت، خروجی خبرگزاری‌های مثل رویتر، اسوسییتد پرس، تاسی که اون زمان وجود داشت و فرانس پرس، اینها مواردی بود که تلکسش برای ما می‌آمد و همچنین مانیتورینگ رادیوهای خارجی و اخبار دفاتر نمایندگی. ما مجبور بودیم که در یک بازه زمانی کم هرم خبر رو دوباره خودمون بچینیم و اون هرم خبری که رویتر به اصطلاح تنظیم کرده بود رو، که به حال دروغ نمیگه ولی
همون جریان مرکز پیرامون رسانه‌های خارجی،
بلکه به شکل این رو لید خبر رو انتخاب میکنه و یواش یواش حساسیت رو به رأس هرم وارون میرسونه، که عملا به هر حال شما به هر حال اون چیزی که باید دستگیر نمیشه،
یعنی جهت‌دهی اونهاست.
حالا نکته دیگه این که ببینید، من حتی این رو حالا اینجا پشت تریبون رادیو میگم، حتی من به عنوان یک جوان کارهای کسانی که قبل از ما در واحد مرکز خبر به اصطلاح کار میکردن رو ورق میزدم ساعتها در کتابخانه و میدیدم که چقدر اینها عمیق کار کردن و چقدر برحال اینها افراد باسوادی بودن و افراد تأثیر کرده ای بودن و برحال ما الان دچار این موقعیت هستیم که افراد عمر نداره تحصیلشون و نمیتونن به هر حال بپردازن، تحلیل کنن. حالا شما زمان هم بده، زمان هم بده، اینکه از چه جایی وارد بشه، آیا مثلا فرض کنید که میدونه راه و چاهش رو، آیا قوانین رو میشناسه، آیا به هر حال رسانه ها این قابلیت رو وقتی دارن که فرد این قابلیت رو داشته باشه، فرد بتونه بره و یک موضوعی رو با مستنداتش بتونه کشف کنه. خب کی میتونه جلو این بیسته وقتی مستندات داره؟
خب رسانه‌های ما یه مقدار کم میگرا شدن آقای دکتر موسویان، یعنی بیشتر میخوان آماری همینجور خبر تولید کنن، دنبال این نیستن که محتوای خوب رو اجازه بدن که خبرنگار ساپورتش کنن بره این کار رو انجام بده. این به رسانه هم برمیگرده، یعنی بیشتر میخوان فقط سرعت رو داشته باشن، خبر رو بزنن، اینکه محتواشون چقدر جریان ساز بشه، تاثیرگذار بشه، این رو کمتر فکر میکنن.
شما به هر حال اگر مثالی زدید از به اصطلاح جاهای دیگه دنیا، آیا فیلم هایی که از اونجا میبینیم که توش به هر حال یک خبرنگار یا یک روزنامه‌نگار محور اصلی است و این طرد میشه از کارش و کنار گذاشته میشه، ولی در زمانی که اصلا شغل خبرنگاری نداره به دنبال کاوش و به اصطلاح یافتن به اصطلاح سرنخ‌های برای حل مسئله هستش، اون رو نوعی ترویج نمیدونید. بالاخره این یک نظامی است. من از آقای گریس پرایس که به هر حال عضو هیئت مدیره بی بی سی بود و آمده بود مهمان ما در دانشگاه صدا و سیما بود، پرسیدم که به هر حال چرا این خبرنگاران که من وقتی که به اصطلاح یک اجراشون رو در هاید پارک لندن میدیدم دقیقاً 8 ساعت بدون وقفه محو صحبت‌های اینا بودم که چگونه مثلا مجری 2 دقیقه فرصت میداد یک تایتل یک تیتر رو میگفت و اینها میومدن و در مورد اون صحبت میکردن. اونجا من نظرم نسبت به خبرنگارهایی که در اروپا دارن کار میکنن به هر حال یک روی کرده بسیار مثبت پیدا کرد و من دیدم اینها چقدر عمق داره. بعد از اینو گفتم خب این خبرنگارها چرا در کار روزمرهشون از این دانش خبری نیست؟ چرا باز مثلا در مورد اسرائیل هیچ نظری مثل نظری که در هاید پارک میدن نمیدن؟ ایشون گفت اینها در چارچوب سازمانی گرفتار شدن، همون بحث روزنامه نگاری مسلطی که آقای
یا فیلترهای خبری که آقای تامسکی
گفته میشه. بله، اینجا فیلترهای خبری یا روزنامه نگاری مسلط خاص کشور ما نیست. به هر حال اونچه که رسانه براش تعریف شده از سمت دولت‌ها ماموریت‌هایی است که، و این مطلب رو هم خدمتون گفتم، درسته خیلی از کشورها به سمت خصوصی سازی شبکه‌های سنتی رفتن، ولی به هر حال میخوام بگم که هنوز قدرت در دست رسانه‌های دولتی است. اما موجی که ما از سال 2000 به این ور داریم و با به وجود آمدن فضای بازی که در وب 2 میبینیم، میبینیم که رسانه های سنتی دیگه زمانشون تمام شده، دیگر نمیتونیم با نسخ پیشیدن به قول آقای سلطانی فر از بالا به پایین اداره بکنیم رسانه ها رو، بلکه رسانه ها میتوانن از پایین به بالا نگاه کنن. و به هر حال حالا سوال اینجاست که وقتی ما در همین زمینه به رسانه های اجتماعی دیگر کشورها میریم، میآموزیم و عضو میشیم و استفاده میکنیم، ولی این خبرها در رسانه های اجتماعی خودمون نیست.
خیلی ممنونم آقای دکتر موسویان. قبل از اینکه آقای دکتر سپنجی که پشت خط برنامه است صحبت های خودشون رو بفرمایند، من راه ارتباطی برنامه رو بگم. 301035 پیامک برنامه، اگه میخوان شنوندگان پیامکی بفرستن، نظری دارن، تو پیامکشون میتونن برای ما بفرستن. از مهمانان محترم این پیامک ها رو براشون میخونیم اگه سوالی داشتن. و شماره تلفن 162 رواتومی رو هم برای رواتومی صدا و سیما هم میتونن شماره گیری کنن. و موضوع ایران صدا رو هم فراموش نکنن، iranseda.ir برنامه رو میتونن دانلود کنن بعد از اینکه برنامه تموم شد، و همینک هم میتونن به طور زنده از روی سایت ایران صدا برنامه رو بشنون. های دکتر سپنجی، آمار مطبوعات رو شما فکر کنم رفتید بله نگاهی انداختید.
الان دیگه فرصتی شد من دقیق ترم پیدا کردم.
بله بله.
این پژوهش از 24 فروردین امسال 98 به مدت 1 ماه انجام شده. تعداد نمونش 15500 نفر افراد بالای 15 سال ساکن شهر و روستا و گستره ملی. خب حالا تعداد نمونه به نظرم هنوز پایینه، ولی خب به هر حال این کار انجام شده. 31 مرکز استان، 85 شهر و 500 روستا غیر از مرکز استان. راجب کتابخانی که این آمار به دست داده، 46.6% مردم کتاب میخونن. از این نمونه مورد بررسی به طور متوسط هفته 1.5 ساعت کتاب میخونن. 28.3% روزنامه یا مجله میخوانند. از این آمار مورد بررسی 11.9% این بود. 12% الکترونیک روزنامه یا مجلات رو میخونن. 29.4% از وقت خود را در هفته صرف خواندن روزنامه یا مجلات میکنند. راجب صدا و سیما هم که این آماری که من دارم، 29.7% نمونه مورد بررسی رادیوهای فارسی ایرانی رو گوش میدن، شبکه‌های صدا و سیما رادیوها رو گوش میدن. 33 دقیقه در روز به رادیوهای ایران صدا و سیما یعنی شبکه‌های صدا گوش میدن. و در مورد تلویزیون 92.7% تلویزیون ایران یعنی سیمای جمهوری
روزانه است. اینای دکتر
بله
92.7 روزانه این درصده برای
نه گفته از این جامعه مورد بررسی انقدر بعد گفته به طور متوسط در شبانه روز 2 ساعت و 59 دقیقه میبینند. و حالا راجع به موسیقی و سریال‌های خانگی و اینا هم هست. و یه نکته خیلی عجیب و جالب که خب اصلا خوب نی 77.7 دامه درصد اصلا سینما نمی روند.
آها، یعنی تناسب نداره رسانه.
بله، یعنی یه
عدم تناسب. بحث کتاب رو که فرمودید، گفتید یک ساعت و نیم در هفته، اگه به هفته تقسیم میکنیم میشه روزی 13 دقیقه کتاب میخونه
تقریبا. به طور متوسط
قبلا فکرم 7 دقیقه بود، یه ذره بهتر شد،
6-7
دقیقه. پس 13 دقیقه در روز کتاب میخونن به طور میانگین.
بله، این حالا این آماریه که پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات منتشر کرده، موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی،
تحقیق قابل تأمله.
بله، آمارای بسیار جالبیه و به هر حال حالا معمولا چون دوستان من در جریانم تو بحث آماری خیلی دقیق کار میکنن و فعالیت مذهبی اجتماعی ورزشی تفریحی، اینا رو اومدن یه بررسی مصرف کالای فرهنگی روش انجام دادن و این نتایج به دست اومد.
آقای دکتر، این سالای قبل هم انجام شده بوده که بشه مقایسه کرد؟
یا به نظرم موج سوم گفتن احتمالاً 5 سال، یا حالا من خاطرم هست 5 سال یک بار این کار قرار بوده انجام بشه. به نظرم مثلا یه بار 5 سال پیش، یه بارم 10 سال قبل انجام شده. یه کاری هم که ارزش ها و نگرش هاست که اونم به نظرم پارسال نتایج خروجیاشو من دیدم، اونم خب نتایج قابل تأملی داره و میتونم به علاقمندان مراجعه بکنم. به هر حال میگم
من تشکر میکنم که رفتید بالاخره تو این فرصت این آمار رو هم برای ما در آوردید. به نظرم آمار خیلی خوبی بود.
خواهش
میکنم. آقای دکتر نعمتی یک بحثی دارن مطرح کنن، شما پشت خط برنامه باشید. آقای دکتر
خیلی ممنون. آقای دکتر استفاده کردیم. اون نکته برای من یه نکته جالبی که اینجا وجود داره که البته در واقع نگاه انتقادی هستش، و این که مشخص شد توی این بررسی که در طول روز مردم بین 10 تا 12 دقیقه در واقع توجه میکنم به
کتاب و
3 ساعت به نوعی به رسانه‌های مکتوب،
تلویزیون و
روزانه 3 ساعت، حدود 3 ساعت رسانه‌های دیداری و شنیداری رو میبینن، و در صورتی که این رقم در کشورهای پیشرفته به نوعی عکس این هستش، به نوعی در واقع فرهنگ مثلا توی کشور من یه آمار رو مطالعه میکردم، توی کشور ژاپن حدود 3 ساعت به اصطلاح صورت روزانه مطالعه میکنن، کشور اروپایی حدود بین 2 تا 2.5 ساعت هستش، آمریکا باز یه مقدار به این عدد رقم نزدیکتر، از بعضی از کشور آسیایی روزانه 1.5 ساعت در واقع رقم هستش. من فکر میکنم که بایستی به هر حال یک تغییراتی تو وضعیت توجه مخاطبین به رسانه‌های مختلف صورت بگیره. ما بایستی مقداری فاصله بگیریم از رسانه‌های دیداری و شنیداری و به سمت رسانه‌های مکتوب بریم، که اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم که به نوعی نتیجه بسیار خوبی رو برای جامعه خواهد داشت، چون رسانه‌های مکتوب هستن که در واقع نگاه عمیق و به مخاطبین خودشون نسبت به موضوعات در واقع ارائه می
دهند و اون نگاه انتقادی رو هم میتونن شکل بدن. آقای دکتر سپنجی، بحث های جمع‌بندی شما رو اگه داشته باشیم که زیاد دیگه مزاحمتون نشیم، بفرمایید.
در خدمتتون هستم. من به نظرم نکات اصلی رو خدمتتون عرض کردم. به هر حال برنامه شما راجع به روزنامه‌نگاری تحقیقی، خب طبعا روزنامه‌نگاری وقتی رونق می‌گیره که مخاطب خوبی داشته باشه. این آمارها که جناب دکتر نعمتی انارکی هم به درستی اشاره فرمودن خیلی ناامید کننده است. دوره مطالعه مطبوعات، حالا روزنامه ها و مجلات و از حتی کتاب غیر درسی، روزی حدود 5 دقیقه میشه این آماری که الان من عرض کردم خدمتتون. و خب قطعا کار عمیق ما نیاز داریم، از کودکی، از پیش از دبستان تو خانواده هامون برای ترغیب به کتابخوانی. اما به هر حال فضای مساعد رسانه‌ای هم که من تو بخش اول خدمتتون عرض کردم به نظرم نیاز داریم. ما حتما باید بریم به سمت و سوی اینکه دیدگاه‌ها، سلایق و نظرات مختلف در جامعه به هر حال بتونن حرفشون رو بزنن، نکاتشون رو بزنن. کانالش هم کانال رسانه‌ای، یعنی ما با لشکرکشی خیابونی نمیتونیم حرفمون بزنیم. عزم جامعه، امنیت جامعه رو به هم می‌ریزه. ولی رسانه وقتی تریبون همه اقشار اجتماعی باشه. و حالا گفتم اون تفسیری که ما انجام دادیم، حتی اصلاح میتونه بشه، قانون اساسی هم یه قانون بشریه، قابلیت اصلاح داره، اصول مختلفش هم میتونه اصلاح بشه. به هر حال یه بازبینی ها و اصلاحات اساسی ما تو این موارد نیاز داریم، و بحث فرهنگ سازی و بحث به هر حال آموزش امنیت که جناب آقای دکتر موسویان اشاره فرمودن، ما واقعا دانشگاه‌هامون به رنسانس جدی نیاز دارن. ما داریم کم کم میریم به سمت مرگ دانشگاه. و آماری که میبینید مثلا سال گذشته، همین سال اخیر، یعنی 49% حدوداً از افراد مجاز به انتخاب رشته تو دوره همین کنکور سراسری انتخاب رشته نکردن. اینا خیلی هاشون مهارتی هم ندارن. آمارهایی که ما میبینیم، مثلا یه آمار دیگه که باز من عرض کنم خدمتون، 35% افراد بین 18 تا 23 سال جامعه ما نه درس میکنن نه کار میکنن. خب اینا واقعا دردآوره. یعنی به هر حال باید یه نگاه جدی بشه، یه بازبینی جدی بکنیم تو مسائل اجتماعی.
بسیار ممنون آقای دکتر. آقای دکتر بسیار متشکرم از اینکه روی خط برنامه اومدید. من این رو تاکید کنم که ما به عنوان رسانه ملی صدا و سیمای مردم ایران هستیم، و این رو تاکید کردم که این رو بگم که واقعا رسانه ملی در بخش‌های مختلفش به ویژه رادیو گفتگو سعی کرده که
با برنامه‌ای که رادیو گفتگو ان شاءالله که ما خیلی دعا میکنیم مخاطبانش افزایش پیدا کنه، ولی من میبینم و دیدم و واقعا این تلاش رو میبینم در مدیران و برنامه سازان و تهیه کنندگانش، واقعا سعی میکنه سلایق و عقاید مختلف رو کوشش بدن. اما رسانه های پر مخاطب تر، شبکه های تلویزیونی و سایر شبکه ها هم باید این اتفاق حتما براشون انشالله بیاد.
انشالله که همینطور خواهد بود. از شما خداحافظی میکنم و خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
شما بخیر.
زنده باشید. خداحافظ. خانم دکتر نصیری بفرمایید.
نکته‌ای رو عرض بکنم، اینکه آماری که اعلام کردن، خب ما الان خیلی از ماها صفحات روزنامه ها رو توی شبکه های اجتماعی میخونیم. یعنی میخوام بگم الان اینجا اصلا مدل در واقع آمارگیری و پژوهش دستخوش تغییر میشه. حتی برنامه های در واقع تلویزیونی رو هم ما در شبکه های اجتماعی میبینیم، اگر از خود این گیرنده در واقع نگیریم، و حتی برنامه های رادیویی. این یه مقداری
همه قشر مخاطب یا مخاطب نسل زد اینجوری شده؟
نه، من فکر میکنم که این اتفاق زیاد میفته. یعنی چیزی، یعنی کسایی که بخوان روزنامه بخونن به جای اینکه نسخه چاپی رو بخونن، الان دارن همون رو در واقع در شبکه های اجتماعی میخونن. حداقل تا اونجایی که من میدونم اهالی رسانه معمولا اینطور هستن، به غیر از کسایی که خودشون حالا در روزنامه هستن.
خب میگم... دکتر همه اون منعکس میشه در شبکه‌های اجتماعی، همون همه اون چیزی که در روزنامه ها.
ببینید، مخاطب جدید ما مخاطب خیلی گزینش در
انتخاب
واقع... نه، میخوام بگم که گزیده ترجیح میده، یعنی کوتاه، بله، در بهترین حالت و بهترین بخش یک برنامه و یک محتوا رو. یعنی ما یکی از سختی‌های تولید محتوا توسط رسانه‌ها این هستش که جنس مخاطبین و سلیقه‌شون الان به شدت دستخوش تغییرات جدی شده. یعنی شما اگر تا دیروز ما میگفتیم یک خبر باید کامل باشد و همه ارکان رو داشته باشه، امروز دیگه با قطعیت نمیتونیم این رو بگیم. میگیم خبر هر چه کوتاه‌تر با مفاهیم کلیدی‌تر، برای اینکه مخاطب ما یک مقداری به خاطر جنس رسانه‌های نوین کم حوصله هم شده، یعنی خیلی تأمل نمی‌کنه بر روی محتوا. بنابراین می‌خواستم این نکته رو بگم که این آمار ممکنه که یه جاهایی در واقع قابل خدشه وارد کردن هم باشه. یک نکته در مورد روزنامه‌نگاری تحقیقی، ببینید خیلی پیوند داره با بحث شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات. خب به هر حال تو کشورهایی که بحث روزنامه‌نگاری تحقیقی توسعه داره و گسترش پیدا کرده، واقعا بحث شفافیت و اینکه یک روزنامه نگاری بتونه با سهولت در واقع بیشتری دسترسی پیدا بکنه به اطلاعات براش وجود داره. خب ما اینجا بنابراین توی این دوتای خلایی رو داریم. یک نکته دیگه که در بحث رسانه ها، حالا ما خیلی نخواهیم خود بدنه رسانه رو هم به قول معروف بیرحمانه مورد انتقاد قرار بدیم، بس سیاست‌گذاری های رسانه‌ای ما در حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌ای واقعا دچار سردرگمی هستیم. مثال سادهش مثلا توی خبرنگاری بحران یا کار رسانه‌ای در حوزه بحران، ما بسیار معطوف هستیم به اینکه لحظه بحران رو پوشش میدیم، پوشش رسانه‌ای میدیم، در حالی که بحث روزنامه‌نگاری و خبرنگاری بحران ما قبل هین و بعدش رو داریم. یعنی اتفاق که رخ میدهد، شما با یک عقبه ذهنی یک رسانه‌ای میرود و کار